مهم است. اگر فقیه میاد در یک مسئله اقتصادی اظهار نظر میکنه و مطلبشو خیلی صریح و واضح میگه، این واقعا در جایگاهش هست، یعنی در حوزه تخصص خودش داره صحبت میکنه یا نه. این هم دقیقا بعد برای شنوندگانمون مشخص کنیم. این چند سوالش حالا میخوایم در برنامه پاسخ بدیم. حالا در خدمت حضرت علی هستیم. دانش اقتصاد ببینیم که ارتباطش با فقه چیه.
بله، همونطور که فرمودن، بحث فقه رو به همون تعریفی که آقای معصومی‌نیا فرمودند ما هم میپذیریم و بعد وارد بحث دانش اقتصاد میشیم که عرض کردم دانش به سه بخش مکتب، نظام و علم قابل تقسیمه. مکتب اقتصادی که تحت عنوان المذهب الاقتصادی للاسلام اولین بار بحث در ادبیات اسلامی شهید صدر به او اشاره میکنه در کتاب اقتصاد و نا و اثبات میکنه که ما مذهب اقتصادی اسلام و مذهب اقتصادی ویژه اسلام دارد، این عبارت است از قواعد اساسی که اسلام برای رفع مشکلات اقتصادی در حقیقت پیشنهاد کرده و ارائه کرده. مذهب اقتصادی قواعد اساسی رفع مشکلات اقتصادی است. در همون کتاب اقتصاد ما بحث شده این که به هر حال مکتب اقتصادی، این یعنی این قواعد اساسی زیربناست، فقه روبناست، به این معنا که در حقیقت همین مطلبی که آقای معصومی‌نیا فرمودن که احکام فقهی مبتنی بر یک قواعد اساسی در حقیقت زیربنایی هست که اون قواعد اساسی رو در حوزه احکام اقتصادی شهید صدر اسمشو مذهب گذاشته و تحت عنوان مذهب و مکتب در ادبیات اقتصادی به اصطلاح متداول اقتصاد اسلامی.
اینا کلیاتش استخراج شده به صورت قاعده؟
بله بله، اینها رو خود شهید صدر در اقتصاد نا قواعد مذهبی اسلام رو از فقه اسلامی استنباط میکنه، استخراج میکنه و قواعدی رو معرفی میکنه. و فقهای دیگه هم تحت عنوان اصول اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصاد اسلامی، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله مظاهری و بسیاری از بزرگان تو این زمینه مطلب دارند و تحت عنوان مکتب و اصول اقتصاد اسلامی مطلب نوشتند. این کار فقیهه. حالا ما اسمش رو به قول جای معصومی‌نیا فقه بگذاریم به معنای گسترده تر یا نگذاریم، به هر حال این در تخصص فقیه هست که از میان احکام قواعد اساسی رو استخراج کنه.
بله.
بحث دوم بحث نظام اقتصادی هست. نظام اقتصادی اسلام به مجموعه الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی که به صورت منظم در جهت اهداف سامان یافتن گفته میشه. مثلا فرض کنید الگوی مصرف اسلامی، الگوی تولید اسلامی، الگوی سرمایه گذاری اسلامی، اینها الگوی رفتار، الگوی بازار اسلامی، بازار کالا، بازار خدمات، بازار پول، بازارهای حالا متعددی که میشه در یک اقتصاد در نظر گرفت، اون وضعیت مطلوب این بازارها رو در نظر بگیرید. مجموعه این الگوهای مطلوب مربوط به رفتارها و روابط اقتصادی در راستای اهدافی که اسلام در نظر داره، مثل مثلا رشد، عدالت و اینها، این مجموعه تحت عنوان نظام اقتصادی گفته میشه. نظام اقتصادی اسلام، خب از همینطور که فرمودن، نظام اقتصادی اسلام هم از آیات و روایات استنباط میشه و در حقیقت این کار هم یک کار استنباطی است و باید به روش اجتهاد، البته با توسعه روش اجتهاد به موضوعات نظام و به موضوعات اجتماعی باید صورت بگیره و این هم به نوعی کار فقیه متخصص در امور اقتصادی است.
بله، این تاریخچه‌اش مشخص هست. شما در خلال صحبتاتون به مرحوم شهید صدر اشاره کردید که خب معاصر هست دیگه شهید صدر. قبل از اون آیا ما داریم چنین مسائل
داریم؟ ببینید، قبل از شهید صدر اون چه که در ادبیات ما وجود داره بحث احکام اقتصادی هست، یعنی احکام در عرصه‌های مختلف زندگی بشر بیان شده، چه نسبت به رفتارها مثل مصرف، چه مثل نسبت به روابط مثل بیع و مضاربه و مضارعه و مساقات که ابواب فقهی ما بسیار گسترده است در عرصه اقتصاد. منتها اولین بار علما شیعه کسی که آمد این بحث رو، البته این بحث در علما اهل تسنن هم میشه گفت شهید صدر مبدع بوده، این بحث طرح این که آیا اسلام دارای مذهب اقتصادی خاصی به این معنا هست یا نیست، این رو شهید صدر مطرح فرمودن. بعد از شهید صدر البته علما این رو پیگیری کردن و مستدل کردن، توسعه دادن این بحث رو تا امروز.
من حالا همینجا ممکنه به ذهن مخاطبان بیاد اگر نظام اقتصادی ما و این مذهب اقتصادی ما تدوین اصول و کلیاتش مربوط میشه به معاصر، در علم اقتصادی متعارف که حالا بیشتر مربوط به کشورها غربی هست، ما باید از دستاوردشون استفاده بکنیم یا نه؟ قطعا جواب مثبت است.
بله،
شما توضیح بفرمایید.
بله، ما حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید این سوال، حالا من به صورت ملموس بحث میکنم، یه مقدار ملموس تر جای مسئولی هم کمک میدن به ما. خب یکی از اجزای نظام اقتصادی، هر نظام اقتصادی، اون اجزایی است که مربوط به روابط مالی و پولی هست. حالا در امروز بحث بانکداری مطرح شده، این سوال که آیا ما بانک چیزی به عنوان بانکداری اسلامی داریم یا نداریم، اگر داریم بانکداری اسلامی چیست، آیا این رو یه متخصص اقتصاد دانشگاهی باید بیاد پاسخ بده یا یک فقیه متخصص در امر اقتصاد باید بیاد این بحث رو پاسخ بده؟ خب قطعا شما میفرمایید که چون سؤال از اسلام هست و داریم میگیم که بانکداری اسلامی چیست، خب این باید فقیه بیاد بگه بانکداری اسلامی چیست. فقیهی که مسلط به روش اجتهاد، مسلط به آیات و روایات. لذا شما میبینید قانون بانکداری بدون ربا هم که در چیز بود توسط فقهای شورای نگهبان اومد، این بحث توسط فقها در حقیقت مطرح شد و در شورای نگهبان هم تایید شد.
حالا همینجا چون حضرت علی بحث رو به اینجا رسوندید، ان شاء الله هم حضرت علی بفرمایید پاسخ سوال و هم آیه دکتر معصومی‌نیا، همینجا ممکنه بعضی‌ها نظری مخالف داشته باشن.
حالا من عرض کنم این الان سوال، سه تا سوال من
بله 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 بله.
یه سوال این است که اصلا بانکداری مطلوب اسلامی چیست؟ باید. این سوال،
این یک مثال هست برای اون بحثمون دیگه،
ربطی به عالم خارج نداره. ما میخوایم بگیم از آیات و روایات اگر ما بخوایم بپرسیم که ما بخوایم روابط پولیمون رو در چارچوب یک بانک تنظیم کنیم، چگونه باید تنظیم کنیم، مطلوبش چیست؟ این یه بحثه. یه بحث دیگه این است که خب بانکداری موجود الان در ایران چه ویژگی هایی دارد؟
بله،
این که این بانکداری چه ویژگی هایی دارد، این یک مطالعه موردی علمی است.
بله،
اما این که آیا این بانکداری موجود اسلامی هست یا نیست و تفاوتش با بانکداری اسلامی چیست، این سوال باید کی جواب بده؟ یعنی فقیه اگر بیاد، البته فقهای ما هم که صحبت میکنن تو اون جایی که مطالعات علمی نیاز هست از نظر کارشناسان بهره میبرن، یعنی کارشناسان متعددی در خدمت فقهای ما هم هستن و در رابطه با بانکداری موجود گزارش میدن خدمتشون. خب این که بیاد تشخیص بده این چیزی که در خارج الان توسط کارشناسان هم براش توضیح داده شده که الان بانکداری داره این کار میکنه،
یعنی صورت مسئله،
صورت مسئله رو براش توضیح دادن.
بله،
این که آیا این اسلامی هست یا نیست، این رو کی باید بگه؟ یه اقتصاددان باید بگه یا یه فقیه باید بگه؟ خب قطعا شما فهمید باید یه فقیه بگه.
خب اقتصاددان کارش اینجا چی هست؟
اقتصاددان گزارش از موضوعه، اقتصاددان میاد گزارش میده که آقا بانکداری الان در حال حاضر عمل کردش اینه، داره اینطوری عمل میکنه.
پس اون آقایونی که کارشناسانی که میگن اینجا محل نظر دادن فقیه نیست، اونا واقعا دقیقا حرفشون چی هست؟ یعنی
حالا سوال نظر... من سوال سوم مطرح کنم شما به این پاسخ دارید. خب اگر شما به این نتیجه رسیدید که این اقتصاد، این بانکداری، بانکداری است که با بانکداری اسلامی فاصله داره و گفتید این اسلامی نیست، این که چگونه این بانکداری رو تبدیل کنیم به یک بانکداری اسلامی، این در حقیقت به نوعی تغییر یک نظام بانکی به یک نظام بانکی دیگر، این چگونه صورت بگیره، در اینجا هم فقیه دخیله هم کارشناس اقتصادی دخیله. در حقیقت هر دو در یک مشارکت بین فقیه و کارشناس اقتصادی تشخیص داده میشه و تعیین میشه که ما چیکار کنیم که از این نظام اقتصادی به نظام اقتصادی بعدی منتقل بشیم، اسلام منتقل بشیم.
منتها هر کدوم چه قسمتی از
هر کدوم نقش خودشون دارن. بله. یعنی فقیه اون ابعاد فقهی قضیه رو رصد میکنه.
بله.
که ببینه در این سیاست ها، در این اقدامات، در این قوانینی که الان تحت عنوان قانون، الان قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده، این که این قانون مطابق با اسلام هست یا نیست، اینو کی باید تشخیص بده؟ اینی که ما الان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا توسط بعضی از اون ارائه شده که البته اعضای اصلیش هم روحانیون هستن در اون، ولی اینی که آیا این اصلاح قانون که به نوعی تغییر یک نظام به نظام دیگری سعی مصوب بشه، اجرا بشه، یه نظامی به یک نظام اصلاح میشه، این رو کی تشخیص میده؟ این رو خب فقیه تشخیص میده. لذا خود کسانی که این قانون رو اومدن اصلاح کردن، اومدن سراغ فقه مراجع ما.
بله.
و ازشون دارن استفسار میکنن که آیا این اسلامی هست یا اسلامی نیست.
بله بسیار خوب. بله. من عذر میخوام صحبتون قطع میکنم، ما این فاصله کوتاه، خیلی کوتاه میگیریم، بحث رو با دکتر معصومی نیا پی میگیریم در خصوص همین مسئله.
بررسی مسائل نوپای فقهی در برنامه
فقه پویا.
قانون اساسی بر پایه فقه طراحی شده.
آیا رابطه نمایندگی که بین رئیس جمهور و مردم برقرار است، رابطه وکالت است؟
فقه پویا،
کاری از رادیو معارف.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز رادیو معارف، بزرگوارانی که همکنون فقه پویا رو میشنوید. صحبت خوب دکتر میر معزی رو شنیدیم که به عنوان مثال در یک مسئله اقتصادی وارد بحث بانک ها شدن، گفتن که در موضوع بانک ها اون کارشناس اقتصادی یا به صورت خاص بگیم کارشناس نظام بانکداری کجا باید بیاد صحبت بکنه، یک فقیه کجا باید بیاد نظر بده در تطابق آنچه که داره صورت میگیره با مسائل دینی به ویژه در بحث بانکداری. خب اینجا محل نظر هست و باید یک فقیه نظر بده. از نظر فنی بانک ها چگونه دارن اداره میشن، خب این نظر یک کارشناس اقتصادی و بانکی هست که میاد نظر میده. من میخوام خدمت آدیتور معصومی این سوال رو بپرسم که بعضی از فقهای بزرگوار ما در یکی دو سال اخیر خیلی شفاف و صریح به نظام بانکداری ما نقد دارن و صراحتا دارن نظرشون رو میگن، شما دلیل موضوعی در چی میدونید؟ مگر قانونی که الان بانک ها دارن اجرا میکنن مصوب شورای نگهبان نیست؟ اشکال کار کجاست؟
اگر این مورد رو بخوایم روش دقت کنیم، من یه گریزی فراتر از این میزنم، اونم کل وضعیت اقتصادی خودمون هست.
بله.
که نظام بانکداری اسلامی، نظام بانکداری موجود یه جزءشه. ما این سوال راجع به کل نظام اقتصادی ایران که فعلا چون حکومت اسلامی داریم و اینها باید اول مطرح کنیم، بعد بانکداری میشه یه جزءش. الان مراجع ما فراتر از بانکداری دارن اظهار نظر میفرمان که مثلا وضعیت اقتصادی ما خیلی از این ابعادش مطابق با اسلام نیست. من عرضم اینه که اتفاقا اینجا که اظهار نظر میکنن سرش اینه که در کل نظام اقتصادی اسلام رو همینجور که عرض کردیم استنباطش کاری فقیهه.
بله.
مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام کاری فقیهه. وقتی هم در جامعه داره مطالعه موردی میشه توسط متخصصین همینجور که فرمودن که میشه شناخت موضوع نظر میدن، حالا اینجا متخصصین هم میان به ما الان آمار میدن، بیلان میدن، میگن که وضع بیکاری تو کشور ما اینه، وضع فقر اینه، وضع واردات اینه، الان مسائلی که ما تو جامعه خودمون باش درگیر هستیم. چی میگن؟ میگن این وضعیت مطلوب نیست، اینو که اسلام فاصله نیست. فقها اینجا حق دارن این مطالبه رو بکنن. چرا؟ چون میبینن در نظام اقتصادی یه اصول مسلمی وجود داره. اسلام گفته فقر نباشه، اسلام گفته که به اصطلاح عزت اقتصادی مسلمان ها باید حفظ بشه،
توزیع عادلانه ثروت،
الگوی مصرف درست باید باشه، وضع تولید باید درست باشه. اینا رو یک کارشناس، یک فقیه و یک کارشناس اسلامی دقیقاً اصلا کارش هست. بعد وقتی که کارشناس ها میان ارزیابی میکنن وضع موجود رو، همینجور که آقای امین مدیر راجع به بانک گفتن، بعد اینها میشینن نگاه میکنن ببینن این وضع موجودی که ایجاد شده با وضع مطلوب اسلام سازگاری نداره، سازگاریش کمه. یک فقیه حق داره حکم کنه که بگه نظام اقتصادی که تو ایران پیاده میشه یا اسلامی نیست یا با اسلام خیلی فاصله داره.
بله،
این راجبه کل نظام اقتصادی.
بله،
میام راجبه بانکداری به طور موردی و به طور خاص. یک فقیه حیطه کارش چیه؟ اصلا حیطه کارش اینه که بیاد همینجور که فرمودن و عرض کردیم نظام اقتصادی اسلام رو ترسیم کنه. وقتی نظام اقتصادی اسلام رو ترسیم کرد، اجزایش هم ببینه چیه. ما تو نظام اقتصادی سرمایه داری متعارف اومدیم یه بازارهایی و یه مجموعه ای را در نظر گرفتیم، یه بازار کالا تعریف کردن، یه بازار پول تعریف کردن، یه بازار سرمایه تعریف کردن با تعریف خاص خودشون، و در این بین اومدن بانک را تعبیه کردن، بورس را تعبیه کردن و امثال این. یک فقیه به اصطلاح کارشناس اسلامی حق داره بیاد اظهار نظر کنه که ببینه اصلا ما در اسلام پدیده‌ای به نام بانک داریم یا نداریم، پدیده‌ای به نام همونجوری که فرمودن به نام بازار مالی و بورس داریم یا نداریم. ما اشتباهمون اینه که اینها را میایم در پازل سرمایه داریم که وجود داره و متناسب با اون اجزای پیکره اون نظام هست میگیریم، بعد میایم اینجا میخوایم اسلامی سازیش کنیم، و منشأ عمده مشکلاتی که تو جامعه ما هم هست همینه که ما اومدیم با نهادهای سرمایه داریم میخوایم اهداف اقتصادی اسلام رو محقق کنیم. یک فقیه حق داره اظهار نظر کنه، بگه اینا اهداف نظام اقتصادی اسلام محقق نشد. حالا در خصوص بانکداری هم الان عرض میکنم،
حالا به عنوان مثال ما الان میتونیم نظام بانکداریمون یک شبه سیستم رو
نه عوض کنیم؟ نه، ولی یک فقیه، یک کارشناس اسلامی حق داره بیاد اظهار نظر کنه، همینجوری که حاج امیر مزی فرمودن، بگید که این وضع بانکداری ما مطابق اسلام نیست. ببینین قانون بانکداری موجود که 27 ماده داره، در سال 63 شروع شد به اجرا، اواخر 62 تصویب شد، اوایل 63 شروع شد به اجرا که تا حالا 34 سال اجرا شده. این قانون را فقها تدوین کردن، تایید کردن، شورای نگهبان متعهد کردن، کار اوناست، و تو خود قانون نقایص یعنی خلاف شرع وجود نداره یا خیلی اندکه،
و به مرور زمان نیاز ما به دستور عمل جدید داریم.
ولی در دوچار چنین وضعی شدیم. چرا؟ اشکال چیه؟ اشکال کارشناس میگن که دوچار مشکلیم ما از همه ابعاد تو بانک داریم. چرا؟ یک فقیه میان میگه به خاطر اینکه نگاه کن این ساختاری به نام بانک که شما اومدین برای محقق کردن قانونی که بر اساس شرع ما معرفی کردیم تعبیه کردین، این نمیتونه یه چنین اهدافی که تو مکتب اقتصادی اسلام وجود داره و چنین مناسبات پولی که باید تو اسلام وجود داشته باشه دا محقق کنه.
خب
بنابراین حق داره اعتراض کنه، بگه شما باید یه تحولی ایجاد کنید که اهداف اسلامی محقق بشه. کار فقیهه.
ما به پاسخ سوالمون رسیدیم، ما تو دو تا سوال مونده با فرصت اندکمون باید حتما بهش جواب بدیم. اون قانون رو مجلس نوشت، فقها هم تایید کردن، خود اون قانون هم تو که حضرت عالی تصریح کردید هیچ ایرادی نداشت. منظور به مرور زمان این نظام وقتی پیشرفته تر شد نیاز به دستورالعمل‌ها و قوانین جدید داریم.
نه، یه چیزی معلوم شد. معلوم شد که این پدیده بانک یه پدیده یه تو پیکر سرمایه‌داری نمیتونه اهداف اسلام رو محقق کنه. خب یک فقیه مطالبه میکنه.
بسیار خب، فقیه کلام مطالبه میکنه و فقهای بزرگوار قطعاً کارشناسان اقتصاد اسلامی هستن که میتونن متناسب با این در حقیقت خواسته فقهای بزرگوار قانون جدید رو تصویب کنن.
این همونه که جناب عالی فرمودین مناسبت علم و مکتب. ببینین اینجا وقتی فقیه میگه که این اونی نیست که اسلام میخواد، متخصصین باید بیان یه نهادی معرفی کنن که بتونه این اهداف رو محقق کنه. اشکالات مرتفع بشه.
بسیار خوب، تو این قانون جدید آقای دکتر میر معزی چه بررسی کرد؟ خیلی خلاصه یک دقیقه.
من این نکته رو خدمت شما عرض کنم. ببینید این قانون بانکداری بدون ربا که پیش از این توسط شورای نگهبان هم تایید شده، فقهای ما الان همینطوری که فرمودید دو جهت رو ممکنه نسبت به این قانون نظر داشته باشن. یک جهت اختلاف فتاوا هست که ممکنه یکی از مراجع با مثلا در مسئله از مسائل با فقها که این هم طبیعی وجود داره، ولی ملاک شورای نگهبان در جامعه ما ملاک تایید شورای نگهبان. یک جهت دیگه نیازهای جدید هست که ممکنه بگیم روابط جدید، ابزارهای جدید، نیازهای جدید نیازمند قوانین جدید باشه. منتها اون چه موجب شده که فقهای ما اعتراض کنن و چیز کنن این نیست، اصلا ناظر به قانون نیست، ناظر به عمل کرده.
بله،
عمل کرده بانک ها عمل کردیست که منجر میشه به سوری سازی قانون. یعنی قانون رو عمل نمی کنن حقیقتاً، بلکه همون حقیقت ربا در بانک های ما اجرا میشه در قالب های سوری شرعی.
خب اگر فقیه نسبت به مسئله معترض بود، آیا واقعا حق داره که اعتراضش رو بگه و جای اظهار نظرش؟
این هست؟ اصلا این رسالت فقیهه.
بله،
رسالت فقیه این است که جایی که قانون داره سوری سازی میشه بهش عمل نمیشه صداش بلند بشه، چون فقهای ما در حقیقت نگهبانان شریعتن.
بله،
و وقتی میبینن شریعت در جایی اجرا نمیشه حقیقتاً، باید بگن اینجا اجرا نمیشه حقیقتاً.
حالا همین جمله که شما فرمایید قوانین سوری سازی میشه رو اگر مردم که الان مخاطب هستن، عوام، همه این رو وقتی میشنون، خودشون در زندگی روزمره مواجه بودن با چنین مسائلی و کاملا بهش پی بردن و تصدیق میکنن. حالا همه رو نه، ولی خیلی از موارد
بانک و اصلا عمل کرده بانک ها رو ببینن این مسئله خیلی، البته تو بعضی بانک ها کم رنگ تره، تو بعضی بانک ها پر رنگ تره. ما حالا نمیخوایم راجع به مصادیق بانک ها، در مجموع این نظام بانکی داره به سمتی پیش میره که ربا درش هست. این یه نکته است. نکته دیگه این است که عمل کرده این نظام بانکی، همینطور که فرمودن عمل کرده این نظام بانکی
مثل
با اهداف، چون سوری سازی که میکنن نتیجهش این میشه دیگه، اون اهدافی که این قانون دنبالش هست درش تحقق پیدا نمیکنه. با هدف اقتصاد اسلامی عدالت است. اگر رشد هم دنبالش هست، رشد عدالت محور رو اقتصاد اسلامی دنبال میکنه. وقتی که دیده میشه نه رشد، این بانک نه به رشد کمک میکنه و نه به عدالت، یعنی هر دو هدف داره به وسیله این بانک ذبح میشه، خب اعتراض میکنه.
بسیار خوب، پس به جا هست. نکته‌ای داره دکتر مسعود؟
یه نکته میخوام بگم. اتفاقا کسانی که اعتراض میکنن که چرا فقها در این مسائل اظهار نظر میکنن، خب ما ازشون یه سوال میکنیم،
نمیگن چرا اظهار نظر میکنن. حالا اون ممکنه اشتباه کرده، میگه این بحث بانک بحث تخصصی فنی، ما باید صحبت کنیم، اونا باید تو مسائل تخصصی خودشون صحبت کنن. ما سوال میکنیم که واقعا تو مسائل تخصصی خودشون دارن نظر میدن که
خب
فهمید؟ بله.
نه، من میخوام یه اشکالی به اونا متوجه کنم. اونم اینه که بعضی از مسائلی که تو اقتصاد ما وجود داره و ملموس مردم هست،
بله،
اتفاقا یه سری جنبه فنی داره، جنبه فنی اقتصاد داره. مثلا اینکه چجوری ما رکود رو حلش کنیم. میخوام به این دوستان بگم که الان تو همین اقتصاد متعارف دیگه لااقل تو این مسائل یه راه حلایی تو همین دنیای غرب اتخاذ شده، کشف کردن راه حلای جدید. تو اقتصادی زمانی فقط رو سیاست های طرف تقاضا تاکید میکنن، امروزه مثلا سیاست های طرف عرضه. بعد اون زمان خیال میکردن، حالا این یه مثاله که بین مثلا بیکاری و تورم ترید آف، یعنی مبادله وجود داره، نمیشه دو تا شبا هم حل کرد. ولی امروزه دیگه سیاست های طرف عرضه و این جور سیاست ها که در اقتصاد جدید کشف شده هر دو تا رو با هم حل میکنه. ما سوالمون اینه که چرا شما تو وظیفه دون مگه مدعی نیستین که ما علم اقتصاد متخصصیم درش، لااقل تو این هیته تخصص میرفتیم بیدین دنیا چیکار کرده که به این وضع رکود دوچار نشیم.
اینا برن که از اون تجربه استفاده کنن که ما در جاش گفتیم اشکال نداره میشه استفاده کرد، استفاده نکردن میان به اشکال
فقها ایران میگیرن.
خیلی ممنون. حالا ما بهشون خدا قوت میگیم، مثلا اونام ده دقیقه نظام رو دارن و مردم رو ان شاء الله به تفاهمی برسیم که بتونیم مشکلات مردم رو در نتیجه حل کنیم. آیدتون میرمازی به عنوان آخرین سال خیلی کوتاه بفرمایید که از نظر کمی اگر بخوایم به مسائل اقتصادی نگاه کنیم، البته با توجه به شرایط موجود، چه مقداری از مسائل و مباحث فقهی مربوط میشه مسائل اقتصادی؟
ببینید تمام مباحث اقتصادی یه بعد فقهی داره و یه بعد اخلاقی داره.
بله.
و ما نمیتونیم مسئله از مسائل اقتصادی رو نام ببریم که دارای چنین ابعادی نباشه.
بله.
مثلا فرض کنید تورم ابعاد فقهی داره، ابعاد اخلاقی داره. عرضم بزرگشون بیکاری ابعاد فقهی داره، اخلاقی داره. افزایش مثلا شما بگیم که سیاست‌های پولی انبساطی انقباضی، اینها ابعاد فقهی داره، ابعاد اخلاقی داره. حتی تو این بانک داریم ما بانک ابعاد اخلاقی بحث بانک رو اصلا واردش نشدیم، در حالی که توی ادبیات غرب اصلا چیزی تحت عنوان بانکداری اخلاقی الان دارن پیگیری میکنن و مطرح شده که ما اصلا واردش نشدیم، اصلا ما وارد بحث اخلاق در این صحبتمون نشدیم. به هر حال همه مباحث، ما نمیتونیم بگیم که چه بخشی از مباحث اقتصادی است چه بخشی فقهی است. هر موضوعی دارای ابعاد متعدده. بعد اقتصادی به معنای علت و معلولیش رو میشه نگاه کرد و بعد اخلاقی و فقهی همون موضوع رو هم میشه دید.
بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما بزرگواران آقای دکتر میرمعزی و آقای دکتر معصومی‌نیا که ما واقعا بهره‌مند شدیم از صحبت خوبتون، هم از جوابهای حلی و هم از جوابهای نقضی که دادید، مثلا این صحبت آخری و پایانی آقایتون معصومی‌نیا که یک هشدار باش هست که ما واقعا بریم استفاده کنیم، اینطور نباشه بیاییم به اونهایی که در جای خودش باید نظر بدن صحبت بکنن اعتراض کنیم که در حوزه تخصصی وارد بشید. واقعا اگر حوزه تخصص هست ببینیم که در علم اقتصاد متعارف چگونه داره مشکلات حل میکنه، ما اونا رو استفاده کنیم. اونجا اگه کم میذاریم حداقل دیگه نیاییم به کسانی که در حوزه تخصصی خودشون رو نظر میدن به اونها اعتراض بکنیم.
من اگه اجازه بدین دو جمله بگم، اونم اینه که وضعیتی که ما داریم الان از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی نیست و با آرمان‌های اسلامی فاصله داره. مطلب مهم اینه که عرض کردم اون چیزی که بهش توجه نشده اقتصاد اسلامیه تو عرصه عمل. الان دیگه وقتشه بعد از این همه مشکلات و اینکه با بن‌بست‌ها مواجه شدیم بیایم سراغ آرمان‌های اسلامی، اسلام در عرصه اقتصاد
انشالله.
و اینا رو انشالله وسیله حل مشکلات مردم ما و جامعه ما قرار بدیم
انشالله.
این وقتشه انشالله که همه دست به دست هم بدیم به این سمت.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی، هم با برنامه فقه پویا سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
رمضان رمضان یا شهر
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.